جلسه فقط بگیم جلسه چندومه.
بله این جلسه در واقع ششمین جلسه هستش که ما داریم در مورد موضوع حکروایی و صلح پایدار صحبت میکنیم. تا جلسه گذشته در واقع اومدیم این مقدار نرم های این حوزه مورد بررسی قرار دادیم و یه مقدار روی عناصر چارچوب مفهومی که میتونه به حکروایی که به صلح پایدار کمک میکنه این عناصر رو تشکیل بده راجع به این قضیه صحبت کردیم. حالا توی این جلسه یه مقدار میخوایم در حقیقت یه مقدار راجع به خود ایران صحبت کنیم در زمینه مسئله حکروایی. حالا تو شما اگه لطف فرمایید راجع به در واقع وضعیت ایران معاصر در زمینه حکروایی بفرمایید که تحلیلتون چی هست و اینکه حکروایی با چه چالش ها و کاستی های مواجه هست توی ایران معاصر و آینده پژوهی این جریان رو چگونه میبینید؟ اگه لطف کنید راجعه
مسئله حکروایی در ایران معاصر
بله و یکی چالش ها و کاستی هایی که
چالش ها و کاستی هایی که
حکروایی در واقع در ایران معاصر باش مواجه هست
در ایران معاصر
و یکی دیگه آینده پژوهی این جریان رو چطور میبینید؟
آینده پژوهی حکروایی منظور دیگه
بله بله
پژوهی حکروایی در ایران معاصر
بله
خب حکروایی در ایران ببینید خب البته ما اگه بخوایم در مورد این مسئله صحبت کنیم بدون توجه به بحثایی که شما توی این 6 جلسه من در 5 جلسه پیش مطرح کردی مقداری نمیشه بدون توجه کنیم چون شما اومدی گفتی که قدرت رو ما میتونیم در لایه‌های یا در گونه‌های متفاوت ببینیم و سه گونه رو مطرح کردی. خب اگر اون چارچوب مفهومی رو ما مد نظر داشته باشیم حکم روایی در ایران معاصر فاصله نه مثلا زیادی داره فاصله بی نهایتی با مخصوصا مدل سوم و مدل دوم داره و کاملا منطبق بر مدل اوله، یعنی حکم روایی به معنای رشد، توسعه، تعالی و شکوفایی انسان مبتنی نشده. حالا این رو بگم نه تنها در ایران بلکه اساساً در وضعیت معاصر انسان کنونی ما مدل‌های قدرت یا مدل‌های حکم روایی رو در چارچوب غیر تقلب یا غیر تقلبانه یا غیر به قول شما پاور اوور ما نمی‌بینیم. البته میشه گفت اینم باز خودش یه طیفه. به عنوان مثال اگه شما از من پرسش کنی که ما اگه بخوایم وضعیت حکم روایی رو در ایران به عنوان مثال با سوئد مقایسه کنیم بعد بگیم هر دوتاشم یک حکم روایی مبتنی بر سلطه است، خب این سلطه در سوئد چگونه احساس میشه یا چگونه پای ریزی شده، مثلا در ایران یا به عنوان مثال در ترکیه یا در عربستان چگونه به عنوان مثال پایریزی شده، همه اینها رو ما میتونیم یه مدل فرض کنیم یا اینکه نه باید طیفی این رو ببینیم. من فکر میکنم اینجا باید طیفی دید. یعنی به چه معنا؟ به نظر میاد که مؤلفه های مانند آزادی، عدالت و سوژه‌وارگی انسان، یعنی اینکه انسان کماهو و انسان خودش کانون تعقل باشه، خودش کانون تدبیر محسوب بشه و این محسوب شدن یا به احتساب آمدن در دایره کلان سیاست‌گذاری های مثلا یک نظام سیاسی اجتماعی فرهنگی مانند سوئد در مقایسه با ایران یا در مقایسه با ترکیه و عربستان یا روسیه مثلا خیلی متفاوته. به همین خاطر ما نباید مثلا بیان بگیم که همه‌شون یه مدل. شاید اینگونه بتونیم مثلا بحث رو پیش ببریم یا جلو ببریم یا حداقل انقلت وارد بکنیم و اون این که خب حکم روایی در وضعیت معاصر با یک نوع از ابزارگرایی یا اینسترومنتالیزم همراه شده و چون تکنولوژی به مثابه یک شیوه زیست بست پیدا کرده و در ساحت‌های مختلف زندگی انسان نفوذ کرده و به گونه‌ای اصلا دیگه ما صحبت از رابطه انسان و تکنولوژی نمیتونیم بکنیم، بلکه باید بگیم انسانی که تکنولوژایزد شده، یعنی انسانی که به گونه‌ای در چنبره تکنولوژی داره جهان رو میفهمه، جهان رو شعور میکنه، جهان رو درک میکنه و با جهان داره به عنوان مثال یا در جهان داره زیست میکنه. و همین خاطر دیگه رابطه انسان و تکنولوژی نیست، رابطه اصلا فهم انسان تکنولوژایز. این انسان تکنولوژایز به انهای مختلف گرفتار نوعی از ابژه انگارگی شده، ولی این ابژه انگارگی به نظر میاد طیف داره، در یه جا بسیار سخت افزاریه، در یه جا به عنوان مثال این دوز یا این درجه سخت افزاریش مقداری تعدیل پیدا کرده. مثلا در سوئد تو میتونی احساس بکنی که سوژوارگی تو مورد تکریم قرار میگیره، مورد حرمت قرار میگیره. نمونه میتونیم بدیم، نمیخوادم فقط خیلی کلی و فلسفی در چه میگن در ساحت متافیزیکال صحبت کنیم، یه مقداری میتونیم نمونه بدیم. به عنوان مثال شما مجرم ممکنه بگیری، یک نفر مجرمه، خب این مجرمو پلیس وقتی دستگیر میکنه به محض دستگیر شدن با چک و لغت سراغش نمیره، برای اون مثلا یا وقتی به زندان میره کرامت انسانی اون در بدترین حتی جرمهایی که انجام داده شده باشه، کرامت انسانی اون رو تلاش میکنه حفظ بکنه. خب یقینا زندان با مثلا بیرون زندان متفاوته، ولی از نظر ساختار این که مثلا میخواد کجا زندگی بکنه، چقدر حق خواب و خوراک داره، حق و حقوق مثلا بهداشتش چیه، یا داشتن وکیل، نمیدونم دادگاه علنی، همه اینها به گونه‌ای ملحوظ میشه. خب ما نمیتونیم بگیم که مثلا این نظم یا این سوشال اوردر یا این نظم اجتماعی مساوی و مشابه مثلا نظم اجتماعی که در ایران یا مثلا در عربستان سعودی یا نمیدونم مثلا در عراق یا در ترکیه نسبت به یک مجرم وجود داره. به قول داستایفسکی میگه، میگه که اگه میخوای حد حدود و ثغور یک تمدن رو یا یک نظم اجتماعی رو یا یک نظام سیاسی رو بسنجی، به دستاورداش نگاه نکن، مثلا چقدر چه میدونم گلوله درست کرده، چه کاخهایی درست کرده، چه صنعتی، نگاه بکن ببین با مجرمانش چگونه یا با زندانیانش چگونه برخورد میکنه یا رابطه زندانبانها و زندانیان چگونه. اگه این جمله رو ما بخوایم در قالب امروز مفهوم پردازیش بکنیم، میتونیم بگیم که نسبت ما با دیگری یا نسبت قدرت با دیگری چگونه تعریف میشه. هر چقدر این دیگریه خیلی متفاوت باشه، آیا شدت و حدت مواجهه ما، یعنی مواجهه قدرت با اون دیگری چگونه است؟ تو این رابطه است که ما میتونیم بفهمیم که خب اون طیفه چه معنایی داره. خب از این منظر حکم روایی در ایران معاصر خب فاصله زیادی با نرم ها و استاندارد های نه با پاور وید یا به عنوان مثال دومین مدل شما پاور تو، بلکه حتی با نظم یا الگو و پارادایم سلطه خیلی فاصله داره. این البته به این معنا نیست که سلطه در اونجا وجود نداره، همونجوری که گفتم ما میدونیم مطالعات بسیار دقیقی، مثلا یکی از مفاهیم بسیار کلیدی در فهم قدرت در نظام معنایی جهان معاصر مفهوم پانوپتیکانه که فوکو هم مطرح میکنه، فکر کنم از مالتوس گرفته اگه اشتباه نکنم، نه از بنتم که در مورد سود هم صحبت چیه، در مورد انسان به مسابقه موجودی منفعت طلب در اون مورد صحبت میکنه، اون مفهوم از اون گرفته که آقا اساسا خب قدرت امروز یک قدرت فیزیکی نیست، بلکه قدرتی است که درونی شده و چنان اون قدرت سلطه بسط پیدا کرده که اساسا بدون قدرت انسان نمیتونه، یعنی در خارج از حیطه سلطه انسان نمیتونه وجود خارجی داشته باشه. بلا تشبیه اگه بخوایم بگیم، یه فرازی در فکر میکنم دعای کومیل هست که امام علی میگه که در مورد خداوند و قدرت خداوند میگه که لا فرار من حکومتک، هیچ مفری، هیچ راه فراری از حکم روایی تو یا از جایی که تو حکمت جاری میشه وجود نداره. البته جالبی که حالا این حکومت خدا رو ما چگونه فهم میکنیم در نسبت با حکومتی که انسان یا حاکمیتی که انسان به عنوان مثال مطرح میکنه. خب اون حکومت مبتنی بر حکمت، این حکومت مبتنی بر مثلا چی؟ عنفه. حالا بدون حالا تشبیه به عنوان یه مثلا مقایسه مفهومی این رو گفتم. خب قدرت امروز ما میدونیم که پیچیدگی های بسیار عمیقی پیدا کرده و این به این معنا نیست که ما وقتی داریم مثلا ایران رو با سوئد یا ایران رو مثلا با آمریکا یا ایران رو با انگلیس رو مثلا مقایسه میکنیم بگیم که اونجا مثلا بهشت برینه. اصلا بحث من این نیست، بحث بر سر اینه که حالا این سلطه چگونه اعمال میشه. این خیلی مهمه، آیا خشونت اوریانه یا نه خشونت نرمه. فکر میکنم یکی از میشه گفت دستاوردهای سلطه یا قدرت سلطه آور مدرن یا پسا مدرن این بوده در بسیاری از کشورهای اروپای غربی و امریکا که دست بالا رو توی تبلیغات و اینا هم میتونن بگیرن، این که این خشونت و عنف سیستماتیکه و به صورت اوریان نیست. ممکنه در نسبت مثلا با کشورهای دیگر اوریان باشه، مثلا قدرت امریکا در نسبت با مثلا میگم عراق، ولی نسبت با شهروندان خودش حد المقدور تلاش میکنه این رو به یه گونه مدیریت بکنه که خیلی اوریان نباشه. خب اگه بخوایم از این منظر نگاه کنیم، یعنی به پرسش اول شما بخوایم تا حدودی نه حالا پاسخ که نه بخوایم یه طرح بحث بکنیم، حکم روایی در ایران معاصر فاصله بسیار زیادی با اون نرم هایی داره که ما به مثابه زمین سازی کردن یا بستر سازی کردن برای صلح پایدار. بحث ما اینه که حالا کدام نوع از حکم روایی میتواند زمینه های ذهنی عینی و وجودی رو آماده بکنه تا ما بتوانیم گامی برداریم به سوی صلح پایدار. خب با اون خیلی فاصله. سوال دوم شما یا بگیم مثلا محور دوم شما در مورد این که چالش ها و کاستی های حکم روایی در ایران معاصر چیست، چگونه میشه اونها رو مورد خطاب قرار داد. ببین اصلا خود همون تو همون بحث اول ما با مثلا اون تقسیم بندی که شما کردید، خب یه نکته ای رو مطرح میکنه و اون نکته اینه که نسبت قدرت با دیگری باید چگونه باشه. این دیگری رو قدرت چگونه مفهوم سازی میکنه؟ آیا قدرت به مثابه یک نظام معناییه که دیگری رو در قالب همافزایی میبینه، یا دیگری رو در قالب یک رقیب میبینه، یا دیگری رو در قالب یک دشمن میبینه؟ باز اگر رقیب باشه مثلا ما میتونیم بریم تو اون قالب مثلا کامپیتیشن، رقابت کردن. اگر دیگری رو در قالب همافزایی ببینه، خب ما رو نزدیکتر میکنه به اون الگوهای ذهنی که میتونه به افقهای دیگر گشوده باشه. ولی نه، اگر دیگری رو به مثابه دشمن ببینه یا دشمن تلقی کنه و مفهوم سازی کنه، خب ما تمامی ظرفیت های خودمون رو باید برای نابودی اون استفاده کنیم. و اساسا یکی از مسائلی که باعث شده صلح به مثابه یک اوتوپیا در ذهن و زبان انسان معاصر مطرح بشه و مشخصا در این 30 ساله اخیر بعد از فروپاشی بگیم اون حالا نظم دوگانه یا دو قطبی که در جهان معروف به جنگ سرد بود تا حدودی یک توازن ایجاد کرده بود، امروز تبدیل به اینجوری که آقا تمامی ظرفیت ها داره استفاده میشه که اون دیگری دشمن رو نابود بکنیم. و وقتی فرمت ذهنی ما یا چارچوب عینی ما تمامی مثلا میگم خیلی بخوام مثالای عینی هم بزنیم، بودجه هایی که الان کشورها در حوزه نظامی برای نابود کردن یا حتی قدرت بازدارندگی استفاده میکنن چنان سرسام آوره که اگر 1% اون کلشو در جهان میگم نه یک کشور خاص، کلشو 1% برای زدودن فقر در جهان سرمایه گذاری کنند، یقینا وضعیت کره زمین و ساکنینش بسیار متفاوت خواهد شد با آنچه که حداقل در این 10,000 ساله ما در تاریخ بشر شاهدش بودیم. خب این نشون میده که ما فهممون از کره زمین یا از گلوب، از جهانی که در آن میزییم، هنوز یه فهم انسانی نیست. یعنی فهم ما از سرزمینمون یک فهم قبیله‌ایه. حالا قبیله یه مقداری ارتقا پیدا کرده، یه مقداری اعتلا پیدا کرده، مثلا دیگه ما نمیگیم قبیله، مثلا میگیم قوم، نه یه خود اعتلا پیدا کرده، مثلا میگیم ملت، نه یه خود ارتقا مثلا پیدا کرده، مثلا میگیم نژاد، یه خود ارتقا پیدا کرده، مثلا میگیم مای مثلا کشورهای پیشرفته، مثلا آنهای کشورهای عقب افتاده، یا مای کشورهای شما یعنی ثروتمندان و اونهای کشورهای فقیر مثلا جنوب. یعنی هنوز مرزبندی های ما یا فرمت های ذهنی ما در مستوای گلوب یا جهان نیست. یعنی به یه گونه چشماندازی که ما خودمون رو و میشه گفت جایگاهمون رو مفهوم سازی میکنیم، این ما چه میگن دیگه، مای مثلا مردم عام نمیخوام بگم، حتی مای اندیشمندان، مای متفکران، مای کسی که فیلسوفه، مای کسی که میاندیشه، مای کسی که چه میدونم مثلا روشنفکره، مای کسی که اندیشمنده، این هنوز اون جایگاهش جایگاه مبتنی بر یک چشمانداز جهانی نیست. یعنی کره زمین به مثابه یک کل واحد هنوز نتونستیم ما اون رو درونی بکنیم. به همین خاطر چارچوب هایی رو که در حکم روایی خودمون در کل جهان و مشخصا در ایران، ما داریم از این منظر به جهان و چی میگن مناسباتش مینگریم، خب مبتنی بر یک قبیله گرایی باید باشه. یعنی مبتنی بر این باشه که ما بتوانیم خودمون رو در برابر دیگران حفظ کنیم. عین همین واقع در کل این مللی و نیشن ها و دولت ها و سرزمین هایی که در جهان وجود داره، کشورهایی که در جهان وجود داره، ساری و جاری. خب در چنین ماتریکسی همه به دنبال چک و مات کردن همدیگر هستیم. هیچ کدوم نمیتوانیم به دنبال هم افزایی باشیم. چرا؟ چون آن چیزی که میتواند ما رو به سمت هم افزایی ببره مصلحت عمومیه، ولی آن چیزی که امروز در جهان میشه گفت ساری و جاریه، در بهترین حالش یا در ایدئال فرمش، منفعت عمومیه. بعد تازه این منفعت عمومی دوباره در درون هر کدام از این کشورها یا واحدهای سیاسی در ذیل میشه گفت شاخصه های متنوع جامعه شناختی تقسیم میشه. مثلا ممکنه در یه جا شما سیاه‌پوست باشی، اون منفعت یا منافع ملی که ازش یاد میکنیم یا منافع عمومی که ازش یاد میکنیم مثلا برای سیاه‌پوستا نباشه، یا اگه مثلا در یه جایی شما مسلمون باشی مثلا منفعت عمومی نباشه، در یه جایی مثلا شما زرتشتی باشی ممکنه، در یه جایی به عنوان مثلا ممکنه شما اصلا ادیان دیگری باشی، یا نه در یه جایی شما نژادهای دیگری باشی اون منفعت، بعد یه جایی دیگه ممکنه طبقه، اصلا شما تو اون طبقه نباشی اون منافع ملی که در سطح جهانی ازش صحبت میشه و دولت ها و تمامی نظام ها در پشت اون مثلا مفهوم سفارایی میکنن که بتونن منافع ملی خودشون رو کسب بکنن و داخل سیستم خودشون واریز بکنن، اونجا دوباره بر اساس طبقه ممکنه چی؟ تغییر بود. یا بر اساس مثلا میگم شما هایرارکی قدرت، منزلت، خلاصه ما نگاه یا قومیت یا نمیدونم زبان فلان، یه نگاه میکنیم میریم اون چیزی که میتواند انسانها رو به سمت همافزایی ببره، چه در حکم روایی های ملی، چه در حکم روایی به مثابه یک مفهوم جهانی، خب این تقریبا ناممکنه، به خاطر اینکه مصالح انسانی اصلا مطرح نیست، مصلحت عمومی مطرح نیست. حتی بعضی موقع در خود این واحدهای سیاسی ببینید مصلحت عمومی نیست، بلکه اون چیزی که داره درایو اصلیه یا میشه گفت انگیزه کلیدیه که تقابل ها رو شکل میده، آرایش های سیاسی نظامی اجتماعی فرهنگی رو دینی رو بهش صورت بندی میده، مفصل بندی میکنه، از قضا منافع جناحیه. مثلا دموکرات در برابر به عنوان مثال جمهوری خواه، حزب کارگر در برابر به عنوان مثال حزب محافظه‌کار، اصلاح طلب در برابر مثلا چی اصولگرا، نمیدونم مثلا ایدین راسیا، مثلا حزب واحد مثلا آقای پوتین در برابر احزاب مثلا لیبرال، به عنوان مثال. اینه که داره اون درایو اصلیه. و همین خاطر من فکر میکنم وقتی داریم در مورد چالش ها و کاستی ها صحبت میکنیم، حداقل این چشمنداز رو باید در چی در ذهنمون داشته باشیم و مشخصا در ایران ما با اینها روبرو هستیم. یه بفرمایید.
من میخواستم فقط در تایید اهمیت بحثی شما مطرح کردید یه چیزی رو اضافه کنم و اشکال نداشته باشه. این موضوعی که شما فرمودید، یعنی به عنوان یه چالش مهم در ایران و در خیلی در بسیاری از نقاط جهان، یعنی مسئله تو حکروایی به شما هست، و اون مسئله دیگری سازی و خودی و غیر خودی سازی هست. حالا من برای اینکه اهمیت این موضوع بیشتر مشخص بشه، ما تمام این بحثایی که در زمینه عناصر چارچوب مفهومی کردیم برای این حکروایی که ما رو به صورت پایدار میرسونه، اگر این اصل اساسی درست نباشه، هیچ کدوم از اونها نمیتونه معنا داشته باشه. یعنی من اینو میخوام از این جهت بگم که مثلا در واقع ما طبق اون، چون این بحث در واقع برمیگرده به همون مسئله هویت، و این هویت فقط مسئله فردی نیست، یعنی یه سیستم حکروایی هم مسئله هویت داره برای خودش. یعنی تا زمانی که در واقع درکی که از خودش داره و از سایر مردم و یا سایر سازمان‌ها و شرایط اجتماعی وجود داره این باشه که اصلا دیگری ببینه، آخه بحثی نیستش که ما مثلا دیگری رو چگونه تلقی بکنیم. اصلا اگه تو ذهن من اصولا دیگری وجود داشته باشه به عنوان مفهوم هویتی خودش، در واقع از همونجا من دارم خودم رو از اون دیگری جدا میکنم. و این بحثی هستش که در واقع توی مسئله هویت اجتماعی مطرحه. یعنی زمانی که سیستم حکروایی میاد خودش رو و اون افراد، اون مردمی و یا اون سایر گروهایی که با خودش هم فکر میبینه توی یک طبقه، توی یک گروه قرار میده، و اونهایی که باهاش هم فکر نیستن توی گروه دیگری قرار میده، از همونجا دیگه تضاد منافع شروع میشه. یعنی در واقع درک و دریافتی که میکنه از اون کسی که دیگری میبینه اینه که منافع او در تضاد با منافع من هست. اون وقت هستش که اون بحث رقابت پیش میاد و چون عدم اعتماد شکل میگیره.
فقط یه نکته ای رو من باید اینجا بگم. ببینید این که دیگری شکل میگیره، آیا فی نفسه این رو ما باید از بین ببریم، یا این که این دیگری که شکل میگیره در نسبت با قدرت چگونه باید مفهوم سازی بشه؟ چرا؟ ببین اساساً ذهن انسان، چون این یه چیزی نیست که عارضی اومده باشه، مثلا دو تا کتاب رو شما میخواید توی کتاب خونت بذارید، خب؟ از اینجا بیاییم مثلا مفهومه، یکی بلنده یکی کوتاست. خب حالا این کتاب بلند رو شما میخواید مثلا اول بذاری، کتاب کوتاه رو دوم بذاری تا بتونی اون طبقه رو پر بکنی، قفسه رو پر بکنی. مشکلی نیست که ما مفهوم دیگری داریم، چون اساساً دیگری برای مقبول بندی در جهان یا مقبول بندی در ذهن برای مفهوم سازی یکی از مقومات ذهنه. یعنی شما اگه این دیگری رو بگیری، کل نظام یا قدرت مفهوم پردازی انسان دچار خلل میشه. اون چیزی که من فکر میکنم تو بحث شما دنبالش هستی، من دارم دنبالش میگردم، یا ما داریم تلاش میکنیم دنبالش میگردیم، این نیست که این دیگریه رو، مفهوم دیگری رو کنار بذاریم، بلکه نسبت قدرت با دیگری رو باید به دنبال مفهوم پردازیش بگردیم. یعنی به اون بذاری یه خود کنکریت‌تر و عینی‌تر بگم، ببین مثلا میگن که سکولاریزم در حوزه سیاست یه چیز منفور و بدیه. الان تو ایران مفهوم سکولاریزم خب یکی از ناسزاهای سیاسی، یعنی وقتی میخوام به یکی فوش بدن ناسزا بگن، میگن آقا طرف سکولاره یا باور داره به سکولاریزم سیاسی. حالا بیایم این رو از قالب سکولاریزم رو، سکولاریزم سیاسی رو در قالب اروپایی نبینیم. بیایم بگیم آقا ما با فرانسه کار نداریم، با آلمان کار نداریم که اونجا چه دفینیشنی یا چه پرکتیسی یا چه پراکسیسی عمل اجتماعیشون در مورد سکولاریزم بوده. بیایم در یک کشوری مثل هند که 1200 تا چه میدونم 1050 تا دین و مذهب و آیین داره، اگر اونجا سکولاریزم نمی بود و مثلا یه قومی مثلا مثل مسلمان ها، نه مثل هندوها، قدرت مطلقه رو در دست می گرفتن و می گفتن آقا ما می خواهیم هندویزم رو در جامعه پیاده بکنیم یا اسلام رو با قرائت مثلا سنی در اونجا پیاده بکنیم، خب کل مملکت باید منفجر می شد. چرا؟ چون دیگری داره دیگه. اولین کاری که شد به سمت انفجار رفت انفکاک پاکستان و هندوستان شد، چون رو گفتن آقا شما دیگری ما هستی، اونم گفت تو هم دیگری ما هستی، مهاجرت های نمیدونم اجباری و فلان و کوچه اجباری و فلان و پاکستان از توش به بعد پاکستان و بنگلادش حالا کاری به اون نداره. خب حالا اینجا دیگری رو که ما نمیخوایم از بین ببریم، بلکه قدرت، نظام قدرت، حداقل در تئوری اگه یکی بیاد بگه آقا بیا نگاه کن اینا مثلا اینجا مثلا دیروز تو روزنامه های هند اینجوری نوشته بود، ببین مثلا چه ناسیونالیست های هندو چه بلایی سر مثلا دیگرت، اونو من کار ندارم. من میگم حداقل در چی؟ در مقام نظر قدرت خودشو ملزم کرده که سکولار باشه، ولی اینجا سکولار به معنای ضد دین نیست توی ادبیات سیاسی هند، چون ما همه ذهن اون وقتی میگیم چون متأثر از غرب هستیم و به یه گونه ذاتن و باطنن و ماهیتن و وجودن همگی غربی فکر میکنیم و غربی زندگی میکنیم، همه چیزمون معطوف به غربه، حتی دشمنیمون هم باز غربیه، نمیتونیم نگاه کنیم به یه مدل غیر غربی. تو هندوستان سکولاریزم سیاسی یعنی اینکه قدرت هیچ تعهدی نسبت به ادیان و مذاهب و آیین ها نداره، برای قدرت همه اینا علی‌السوی است، نه که ارزش نداره. میگه آقا یه مسجد میسازی، یه مثلا چه میدونم کنیسه هم بساز، کلیسا هم بساز، معبد هم بساز، اونو بساز، اونجا تخریب میشه، دولت باید همشون این پرداخت بکنه. دیگری نمیشه از بین بره. اون چیزی که توی ما باید به دنبالش باشیم، من فکر میکنم این میشه گفت یه چالش جدیه، دیگری رو تو نمیتونی به عنوان یک مفهوم در نظام ذهن و فلسفیدن ناپدیدش بکن، چون ناپدیدش که کردی ربط با میشه گفت مفاهیم یا مقوله بندی در جهان دچار اشکال میشه. اون چیزی که باید در ما یعنی به دنبالش باشیم، اون رو کمرنگ کنیم یا اون رو اصلا کنار بذاریم، اینی که اگر قرار حکم روایی باشه یا نظام قدرتی شکل بگیره، این نظام قدرت نسبت به دیگری ها چگونه تعامل کنه. این فهم میکنم اون نقطه کلیدیه که اگه ما اینا رو از هم تفکیک نکنیم دوچار یک مثلا حالا نمیگم توهم، دوچار یک سردرگمی میشیم. بعد اون موقع مثل این اتاق من میشه که تمام کتاب ها ریخته به هم، چون چرا؟ نخواستم تن بدم به این که کتاب ها رو بر اساس یک معیاری از همدیگه تفکیک کنم، بگم آقا من اینجا کتاب ها رو بر اساس قطرشون مثلا طبقه بندی میکنم، کتاب ها رو بر اساس قدشون طبقه بندی میکنم، یا کتاب ها رو بر اساس موضوعاتشون طبقه بندی میکنم. باز در اون موضوعات باز باید بیام بگم خب حالا هم مثلا همشون مثلا یه قفسه کتاب من در مورد فلسفه علمه، خب این موضوعشه، ولی قطرشون فرق میکنه، اندازهشون فرق میکنه. یعنی این مفهوم دیگری رو ما اگه بخوایم کاملا از ذهن خودمون پاک بکنیم دچار تزلزل میشه.
حالا آقای دکتر، من میدید منظورم چی هست؟ تعبیر مثلا در واقع مسئله که شما در واقع مفهومی که از دیگری مستفاد میکنید، به نظر من اون مسئله تفاوت هست. در واقع اینکه ما این تفاوت ها رو باید در واقع لحاظ بکنیم و الا دچار مشکل میشیم. حالا تو بحث هویت،
تو میدونی چرا؟
من موافقم.
تو هم تکمیل حرف شما بگم. یعنی یه طرفش اینه که اگر این کار رو نکنیم به سمت یکسانسازی میریم.
بله من موافقم.
یعنی اگه این مفهوم دیگری رو برداریم، آقا دیگری رو نباید دیگری رو دیگری یا غیر تصور بکنیم. همه باید این در ظاهر یه بحث مهربانانه است. یعنی داره از مثلا از منظر رحمت داره به دیگران نگاه میکنه، ولی عمل در عمل به سمت یکسانسازی میره.
بله حالا من موافقم با شما، ولی میخوام علاوه در واقع مفهومی که دیگری در بحث هویت داره بگم. یعنی ببینید الان مسئله که شما میگید در تو مسئله تفاوته و کاملا درسته، من موافق هستم، ولی توی کلن تو زمینه هویت دیدگاهی که مطرحه، اصطلاحی که استفاده میشه برای دیگری مفهوم غیریت داره. یعنی در واقع من خود چه درکی از خودم دارم، چه درکی از اون کسی که با من متفاوته دارم. وقتی که علاوه هویتی من او رو دیگری میبینم، یعنی غیر میبینم. یعنی اون منظورم از دیگری اون مفهومی است که تو مسئله هویت داره مطرح میشه. در واقع اونی که متفاوته غیر منه، اون دیگه منافعش با من در تضاد. این چون وقتی ما به صحبت از هویت میکنیم، درک خودمون از خودمون و نسبتمون با افرادی که با ما متفاوت هستن، اونجا هستش که اون دیگری اون مفهومو داره. و بعد اون مسئله طبقه بندی، این کاملا درسته. یعنی ما ذهنمون اصلا تمایل داره اونایی که مشابه هستن رو توی گروه قرار بده، اونایی که متفاوتن تو گروه های متفاوت قرار بده. این در واقع ساختار ذهنمون هست و داره مقوله بندی میکنه. حالا اتفاقا از همین وضعیت بحث هویت استفاده میشه. یعنی ما توی این طبقه بندی هایی که ذهنمون میکنه، خب عادت داریم خودمون رو با افرادی که به خودمون شبیه میبینیم و توی طبقه قرار میدیم. اونهایی که با ما شبیه نیستن رو مثلا توی طبقه دیگه ای، توی گروه دیگه ای قرار میدیم. حالا در واقع مطالعات نشون داده که خیلی وقتا ممکنه این حالت باشه که اونهایی که ما متفاوت میبینیم و غیر از خودمون ببینیم، یعنی دیگری به مفهوم غیریت در واقع اینطوری ببینیم، و این میتونه مسئله ایجاد بکنه. به همین خاطر ما باید در واقع اون چیزی میتونه به ما کمک بکنه. ما هویت‌های مختلفی داریم، یعنی میتونیم طبقه بندیشون، درجه بندیشون، اولویت بندی بکنیم. اگر در درجه اول ما همه رو انسان ببینیم، یعنی همه رو با خودمون توی گروه قرار بدیم، یعنی غیریتی نبینیم، همه رو درجه اول انسان ببینیم، این کمک میکنه که ما در درجه اول، یعنی دیگه مثلا تضاد منافع نبینیم، در دیگه مثلا بتونیم مشارکت عمومی رو تو حکمرانی بپذیریم، بتونیم پاور ویت رو داشته باشیم، یعنی اون مسائل مشورت رو داشته باشیم اینها. ولی این کافی نیست طبیعتاً. اون بحث تفاوت مهمه. بگو شما اگه ما تفاوت ها رو نبینیم، بحث سرکوب پیش میاد. یعنی این مسئله یکسان سازی میکنیم. حالا در واقع در درجه دوم، حالا ما این هویت هایی که متنوع و متکثر هست رو چگونه میبینیم؟ اولا که این رو در واقع اینو درک میکنیم که ناشی از شرایط اجتماعی شدن تو جامعه است، تنوع و تکثر در جامعه به وجود اومده و همه اینها ارزشمنده و همه کارکرد خاص خودشون تو جامعه داره و جامعه ما برای اینکه پیشرفت کنه باید تمام این تفاوت‌ها رو لحاظ کنه، از ظرفیت‌های موجود در تمام این تفاوت‌ها بعد استفاده بکنه. میدونید در این حال که ما غیر نمی‌بینیم، اون وقت ما تمام این تفاوت‌ها رو ارزش‌گذاری می‌کنیم و در سیستم حکمرانی استفاده می‌کنیم. یعنی همچین نگاه هویتی وقتی سیستم حکمرانی داشته باشه می‌تونه اون وقت سازگار باشه با اون چارچوب مفهومی که ما صحبتش رو کردیم. فهمیدم که اون اصطلاح دیگری منظورم همون مسئله بود.
محور آخری که شما گفتی، محور آینده پژوهی حکم روایی در ایران معاصره. ببین برای فهم این، یا برای اینکه به عنوان مثال مخاطبان سردرگم نشن یا گیج نشن، ما باید بتونیم اساساً، یعنی قبل از اینکه در مورد آینده پژوهی حکم روایی صحبت بکنیم باید بتونیم در مورد حال و اکنون و اینجای خودمون بیاندیشیم. یعنی در ایران اکنونی، در ایران اینجایی ما کجا هستیم؟ از منظر حکم روایی در چه فضای مفهومی قرار گرفتیم؟ آیا مثلا ما تو فضا که نیستیم؟ ما الان در یک نظامی زندگی میکنیم، این نظام اسمش جمهوری اسلامیه، در دایره ولایت فقیه با خانش و قرائت اسلامیستی یا اسلامگرایی. و بعد خود این اسلامگرایی هم، حالا شاید پیشترم گفته بودم، جای دیگه هم گفتم، اینجا فقط رؤوسشو میگم، میتونیم ارجاع بدیم به اون جایی که اینا رو توضیح دادیم. حداقل 5 خانش از اسلامگرایی هست. اون خانشی که امروز حاکمیت داره یا حداقل ادعا داره که با اون خانش داره نظام و حکم روایی رو پیش میبره، نظم اجتماعی رو مدیریت میکنه، یک خانش فقاهتیه. خب ما در چنین وضعیتی وقتی میخوایم صحبت بکنیم، حالا اون کاستی ها رو که گفتیم، حکم روایی رو به عنوان مثلا در پرسش اول، پرسش دوم یا محور اول و محور دوم مطرح کردیم، خب در چنین وضع اکنونی و اینجایی، خود این وضعیت اکنونی و اینجایی ما، بدون اینکه حالا توجه بکنیم به وضعیت آینده که اساساً حکم روایی به مثابه یک مفهوم، به مثابه یک سازه در جهان 100 سال دیگر چگونه خواهد بود، آیا حالا بازم گفتیم طیفه، مثلا میگم حکم روایی که امروز ما در ایران شکل دادیم، مفصل بندی کردیم، آیا به همین شکل در 100 سال دیگه امکان پذیره؟ یعنی هر حاکمیتی یا هر شیوه حکم روایی یکی از دغدغه‌های محوریش باید این باشه که من چگونه میتوانم خودم رو تداوم بدم. استمرار و تداوم در رابطه با گسست و منطق فهم عبور از گسست به تداوم و استمرار و بست، یکی از دغدغه‌های هر حاکمیتی باید باشه. یعنی هر نظم سیاسی اجتماعی باید به دنبال این باشه که خودشو بتونه چکار کنه، استمرار بده، باز تولید بکنه. اگه با این چارچوبی که امروز ما داریم در ایران شاهدش هستیم، نه تنها با حکم روایی هایی که در آینده وجود داره هیچ شانسی برای ما نیست، یعنی بر این شیوه نیست، بلکه در نسبت با همین حکم روایی هایی که در جهان امروز وجود داره و از منظر شما در ذیل پاور اووره، یعنی در ذیل تازه چی؟ سلطه است و این سلطه نمیتواند ادامه پیدا بکنه، باید تغییر ماهیت بده. و اساسا نه حالا جبرن باید تغییر ماهیت بده، بلکه اگر سوژه وارگی انسان لحاظ بشه، به معنای شکوفایی انسان، به معنای شکوفایی جامعه انسانی، به معنای شکوفایی اصلا نوع بشر، باید این شیوه های از مد افتاده آرام آرام کنار بره تا سوژگی بتونه چی؟ خودش رو برسازه، خودش رو شکوفا بکنه. خب از اون منظرم نگاه کنیم، وضعیت اکنونی و اینجایی ما جای پرسش و چالش های بسیار جدی داره. اگه بخوایم حالا بگیم به صورت خیلی خلاصه و به صورت خیلی چی میگن منقح بخوایم بگیم آینده پژوهی حکم روایی در ایران معاصر چه چشم‌اندازی براش میتونه متصور باشه، من میتونم اینو بگم که از این منظر برای این نوع حکم روایی هیچ چشم‌انداز مثبت و ایجابی نمیتونه. چرا؟ ما نمیتونیم متصور بشیم. چرا؟ به دلیل اینکه تضادهای بیشماری که این شیوه از حکم روایی در داخل خودش، در درون سیستم ایجاد کرده، این تضادها در برابر نوعی آنتیتز، تز و آنتیتز، به یک گونه یک برایند دیگری خواهد ساخت و این برایند مطمئنن و یقینن منطبق بر منطق تحولات بازسازی و بازتولید نخواهد بود. یه موقع ما به عنوان مثال منطق تحولات به سمتی میره که ما بتوانیم در حین تحولات سیستم رو، نظام رو بازتولید بکنیم، در این که داریم چیکارش میکنیم؟ متحولش میکنیم. ولی در یه جایی ما وقتی متحول میخواییم بکنیم، منطق تحولات به گونه ای شکل میگیره که شما نمیتوانید نظام یا سیستم رو بازتولید بکنید، بلکه یک گسست ایجاد میشه. اگه یه نگاهی بندازیم به این تاریخ حداقل 120 ساله خودمون، نمیگم 1000 سال، 5000 سال، اساسا تمامی قدرت ها و نظام ها در بهترین حالت 500 سال، 600 سال، 700 سال بوده. هرچه عقب‌تر می‌ریم به دلیل میشه گفت ابژه‌وارگی انسان و گستردگی ابژه‌وارگی و انسان که اساساً نمیتوانسته خودی رو متصور بشه که بتوانه در اراده، در برابر اراده قاهر یا در برابر اراده پادشاهان و سلاطین خودی از خودش نشون بده. خب طول مدت چی میگن نظام ها خیلی طولانی تر بوده. هر چی به زمان ما نزدیک تر میشیم ما میبینیم این چی، این قدرت ها یا باید خودشون رو بازسازی، متحول، منطبق و تحول، منطق تحول به سمت بازسازی و بازتولید بدن که میشه مثلا سیستم های دموکراتیکی که اینجا اونجا است، باز خود اون سیستم ها دوچار چالش های بیشماری شدن که در اونش دو تا جنگ جهانی اول و دوم اومد، یه جنگ سرد زاییده شده، تنازعات در سطح پلانتری ایجاد شده و بعد فاشیسم و نازیسم و نمیدونم کمونیسم و استالینیسم و همه این چیزا هم از درونش در اومد و نژاد پرستی و فلان. ما هم که اگر بخوایم نگاه بکنیم در چنین وضعیتی اگر بخوایم خودمون رو باز تولید و بازسازی بکنیم با این شیوه از فهم از حکم روایی که مبتنی بر تضاده، یعنی مبتنی بر دیگری سازی که قدرت انجام میده، یعنی قدرت، نظام قدرت نسبت به شهروندانش علی‌السویه نیست، بلکه اونها رو در یک کاتگوری های مختلفی قرار داده و این کاتگوری ها و این مقولات در درون خودشون بعضن یه دفعه ماتریکس ها جا به جا میشن. مثلا میگم یه نمونه های خیلی عینی بگم. ببین مثلا اول انقلاب چه میدونم کمونیستا، توده یا آرام آرام اینا شدن دیگری از منظر قدرت برن کنار. بعد مثلا میگم نهضت آزادی شد دیگری و غیره بود. بعد از درون اینها مثلا خط امام اومد بیرون و فلان و قدرت رو گرفت، معروف شد مثلا به چپ اسلامی و نمیدونم فلانه. بعد اینا شدن اصلاح طلب، بعد یواش یواش اصلاح طلب ها کنار گذاشته شدن، بعد این اصلاح طلب ها آرام آرام اومدن با همون نهضت آزادی و جبهه ملی و امروز هم که مثلا چی؟ ما نگاه میکنیم مثلا با پانیرانیستا و فلان و بهمان و آریایی‌گراها و فلان، یواش یواش همونایی که تو مقولات هی جدا جدا شده بودن یه دفعه در یک کانفیگوریشن جدید و همدیگه چی میشن تو منظومه های وضعیت جدید با همدیگه هی اتصال برقرار میکنن و بعد دوباره یه تضاد متضایدی، تضاد شدت آورتری رو ایجاد میکنه و این هی قدرت هی چی میگن برای خودش تضادهای دیگر ایجاد میکنه که اساسا این تضادها در دراز مدت و با این تحولاتی که در شیوه زیست انسان معاصر شکل گرفته امکان بازسازی و بازتولید رو از نظام یا از سیستم سیاسی خواهد گرفت و ما دوچار چالش های بسیار بنیادی خواهیم شد و این هم به نظر من از موضوعاتی است که میتونه در درس گفتارهای بعدی یه مقدار بازتر بشه که ما دقیقا داریم در مورد چی صحبت میکنیم.
درسته. خب این نکته که شده این خیلی جالب بود، یعنی اگر وقتی که این نوع تفکر تغییر نکنه هی ببینید در واقع این حالتش متوجه دادید هی دایره کسانی که تصمیم گیری ها در مشارکت میکنن کوچیک و کوچیکتر میشه، یعنی سیر قهقرایی پیدا میکنه و هی ما بیشتر فاصله میگیریم از اون چیزی که بخوایم یه جامعه داشته باشیم که مبتنی بر صلح و آرامش بفرد در واقع پیش بره.
هستی نمیشه.
مرسی شما.